یه لحظه به گوشیتون نگاه کنید. چند صفحه آیکون دارید؟ من خودم خب 3 صفحه است و راستاش نصفشون یادم نمیاد آخرین بار کی باز کردم. اصلا یادتون میاد آخرین باری که برای یه کار ساده مثلا رزروه یه میز تو رستوران مجبور شدید اول یه اپو باز کنید، بعد برید توی اپ دیگه نظراتو بخونید،
بعدش هم بری تو نقشه مسیرش رو چک کنی؟
دقیقاً بر اساس منبعی که امروز داریم بررسی می‌کنیم این روش کلاً تا چند وقت دیگه منسوخ میشه. یه چیزی تو مایه‌های مودم‌های دایالاپ. امروز قراره با هم در یک مقاله به تاریخ 3 فوریه 2026 از نویسنده‌ای به نام مجید کاوش کنیم که از یک تحول خیلی بزرگ حرف میزنه، پایان عصر اپلیکیشن ها و شروع دوران ایجنت های خودمختار. میخواییم ببینیم این ایجنت ها دقیقا چی هستن، چطور قرار زندگی دیجیتال ما رو خب زیر و رو کنن و اینکه قول های تکنولوژی مثل اپل و گوگل چطور دارن سر این آینده جدید با هم رقابت میکنن.
نکته جذابش هم دقیقا همینه.
و البته در نهایت میرسیم به این سوال مهم که این همه راحتی چه چالش هایی برای ما داره، مخصوصا تو بحث امنیت.
ببینید این فقط یه تغییر ساده یا یه اپ جدید نیست. ما داریم از یک مدل تعاملی که توش ما به ابزارها دستور میدیم به یه مدلی میریم که توش فقط نیت خودمون رو میگیم. بله، و یه هوش مصنوعی تمام کارهای ریز و درشت رو انجام میده. این یه تغییر بنیادینه. دیگه ما ابها رو مدیریت نمی کنیم، فقط هدف نهایی رو میگیم.
خب بیاید اینو بازش کنیم، چون وقتی میگیم هوش مصنوعی که کار انجام میده، ذهن همه میره سمت چتبات هایی که مثلا تو سال 2024 میشناختیم.
آها درسته.
ولی منبع میگه این ایجنت های جدید زمین تا آسمون با اونها فرق دارن. تفاوت اصلی کجاست؟
دقیقاً. چتبات های قدیمی یا همون مدل های زبانی بزرگ خب فقط زبان ما رو میفهمیدن.
یعنی متن تولید میکردن.
بله، میتونستن ایمیل بنویسن، متن رو خلاصه کنن، ولی نمیتونستن کاری انجام بدن. نمیتونستن مثلا دکمه ارسال رو تو جیمیل فشار بدن.
و توی مقاله به یه مفهوم کلیدی اشاره شده به اسم مدل‌های کنشی بزرگ یا لم. پس تفاوت همینجاست؟
دقیقاً همینه. یک لم برخلاف مدل زبانی رابط کاربری یا همون ظاهر اپلیکیشن ها رو درک میکنه.
یعنی صفحه رو میبینه؟
دقیقاً، میتونه ببینه و بفهمه که اون دکمه سبز پایین صفحه برای تایید خرید هست یا اون کادر برای وارد کردن پسورده. حتی اگه طراح اون اپ فردا جای دکمه رو عوض کنه، لم بازم میفهمتش.
عجب.
این مدل ها دیگه فقط یه دستیار نیستن، به قول نویسنده مقاله تبدیل شدن به همتیمی‌های دیجیتال. اونا به جای ما عمل میکنن.
وای صبر کنید، یعنی دیگه لازم نیست شرکت ها برای هر کاری API مخصوص برای هوش مصنوعی طراحی کنن؟
نه دیگه،
این ایجنت میتونه هر وبسایتی رو باز کنه و مثل یه انسان ازش استفاده کنه. این خودش به تنهایی انقلابه.
دقیقاً، تمام اون زیرساخت های پیچیده برای اتصال سرویس ها به هم دیگه لازم نیست. ایجنت شما مستقیما با همون رابطه کاربری کار میکنه که برای من و شما طراحی شده.
مثال سفر که تو مقاله بود این قدرت رو خیلی خوب نشون میده.
اون مثال فوق‌العاده است.
آره، من خودم آخرین بار که میخواستم یه سفر کوتاه برنامه ریزی کنم بین 5 تا سایت و اپ مختلف داشتم دیوونه میشدم. پرواز، هتل، نظرات، آب و هوا.
حالا تصور کنید شما به ایجنتتون میگید برای آخر هفته یه سفر 2 نفره با بودجه 20 میلیون تومان به یه جای خوش آب و هوا برنامه ریزی کن، طوری که بارون نیاد.
خب
ایجنت شما اول وضعیت آب و هوا رو تو چند تا مقصد چک میکنه، بعد بر اساس بودجه بهترین ترکیب پرواز و هتل رو پیدا میکنه، نظرات کاربران رو میخونه.
یعنی خودش همه این کارا رو انجام میده؟
همه رو. و در نهایت بدون اینکه سوال دیگه‌ای بپرسه پرواز و هتل رو رزرو میکنه، پرداخت رو انجام میده و حتی طبق منبع برای همراه شما گل هم سفارش میده، میفرسته هتل.
حتی سفارش گل؟ این دیگه واقعا شبیه یه دستیار شخصیه، نه نرم‌افزار.
دقیقاً.
و اینجاست که رقابت بین شرکت‌های بزرگ واقعا جالب میشه. جنگ دیگه سر بهترین اپ استور نیست، بلکه سر اینه که ایجنت کی باهوش‌تره.
و هر کدوم از قول‌های تکنولوژی انگار یه استراتژی متفاوت دارن. منبع به سه بازیگر اصلی اشاره میکنه. اول اپل.
اپل با سیری 2.0، یعنی سیری بالاخره قراره به درد بخور بشه، چون تا الان بیشتر شبیه اسباب بازی بوده.
این دفعه داستان فرق میکنه. طبق مقاله، اپل با همکاری گوگل سیری رو کاملا بازطراحی کرده. برگ برنده اپل هم اون یک پارچگی عمیق با آیفونه.
آها، یعنی به همه چیز دسترسی داره.
به همه چیز. ایمیل ها، پیام ها، تقویم، مخاطبین. پس وقتی بهش میگی برام یه اسنپ بگیر، خودش میدونه شما کجایی و احتمالاً مقصدتون کجاست، چون تقویم شما رو دیده که ساعت 4 جلسه دارید.
پس استراتژی اپل ساختن یه دستیار شخصیه که زندگی روزمره رو راحت تر کنه. ولی گوگل رویکردش انگار خیلی تهاجمی تره. مقاله از Gemini Computer Use حرف میزنه.
بله، تهاجمی کلمه خوبیه. ایجنت گوگل فقط به موبایل محدود نیست. مقاله میگه این ایجنت عملاً کنترل ماوس و کیبورد کامپیوتر شما رو دستش میگیره.
چی؟ یعنی چی کنترل میکنه؟
شما بهش میگید تمام فاکتورهای فروش 3 ماه گذشته رو پیدا کن، اطلاعاتشون رو وارد این فایل اکسل کن و از روش یه نمودار بساز. بعد میشینید نگاه میکنید که ماوس خودش رو صفحه حرکت میکنه، فایلا رو باز میکنه، کپی پیس میکنه.
این یکم ترسناک نیست؟ اینکه کنترل کامپیوترم دسته یه هوش مصنوعی باشه.
چرا؟ یکم هست. یعنی اپل میخواد دستیار شما باشه ولی گوگل میخواد جای شما کار کنه.
دقیقاً. و مایکروسافت هم که طبق معمول روی محیط‌های کاری تمرکز کرده.
بله، مفهوم دیجیتال تیم میتز که تو منبع اومده خیلی جالبه. ایجنت هایی که تو جلسات آنلاین شما شرکت میکنن، به بحثا گوش میدن و در پایان جلسه یه صورت جلسه کامل با لیست وظایف هر نفر برای همه ایمیل میکنن.
یعنی دیگه کسی لازم نیست سر جلسه نوت برداره. این خودش به تنهایی کلی از کارهای خسته کننده رو حذف میکنه. خب این رقابت فقط یه ایده برای آینده نیست. مقاله ی آمار تکان دهنده از گارتنر هم آورده.
پیش بینی کرده که تا پایان 2026، یعنی همین امسال، بیش از 40% اپلیکیشن های سازمانی با ایجنت های خودمختار جایگزین میشن.
40%؟
بله. این فقط یه ایده فانتزی نیست، یه واقعیت تجاریه. شرکت ها دارن میفهمن که به جای خرید 10 نرم افزار میتونن یه ایجنت هوشمند داشته باشن که با همه سیستماشون کار کنه.
پس اگه دیگه قرار نیست با 10 نرم افزار کار کنیم، ظاهر گوشی من و شما قرار چه شکلی بشه؟ یعنی دیگه از این همه آیکون خبری نیست؟
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های این تحول.
ایده گوشی خالی.
بله، تصور کنید گوشی شما دیگه هیچ آیکونی نداره. فقط یه پس‌زمینه زیبا و یه کادر برای نوشتن یا یه دکمه برای صحبت کردن.
تمام اون پیچیدگی‌ها رفته پشت صحنه.
کاملاً.
مقاله از مرگ رابطه کاربری یا UI حرف می‌زنه. و میگه ما وارد عصر رابط کاربری مبتنی بر نیت شدیم. این یعنی چی؟
در مدل قدیمی ما به عنوان کاربر باید یاد میگرفتیم هر اپ چطور کار میکنه، دکمه‌اش کجاست، منوهاش چیه، بار یادگیری رو دوش ما بود.
درسته.
اما تو مدل جدید ما فقط نیت خودمون رو به زبان ساده میگیم. مثلا میگیم میخوام با دوستم شام بخورم. این وظیفه هوش مصنوعیه که بفهمه برای این کار اپ رستوران یاب رو باز کنه، گزینا رو چک کنه و رزرو رو انجام بده.
پس به قول نویسنده مقاله، گوشی دیگه انبار اپلیکیشن نیست، بلکه دروازه نیت شماست.
دقیقاً. و این یعنی یک سیستم عامل کاملا جدید به اسم ایجنتیک او اس که در لایه‌ای بالاتر از اندروید یا آی او اس کار میکنه. این سیستم عامل به جای شما با کل اینترنت تعامل میکنه.
نویسنده یه جمله کلیدی داره که میگه این بزرگترین تغییر در نحوه تعامل انسان و کامپیوتر از زمان اختراع ماس گرافیکیه.
بله، چون تمام کاری که ما تو 40 سال گذشته با کلیک کردن و ضربه زدن یاد گرفتیم در حال از بین رفتنه.
این واقعا یه تغییر خیلی بزرگه.
ما از دوران تعامل مستقیم با اشیاء دیجیتال داریم به دوران واگذاری نیت به یک نماینده هوشمند میریم. یه شیفت پارادایمی واقعیه.
خب، همه اینها عالی و رویایی به نظر میاد. اما یه سوال خیلی خیلی بزرگ پیش میاد.
بله، سوال امنیت.
دقیقاً. وقتی من به یه ایجنت اجازه میدم به حساب بانکیم، ایمیل‌های شخصیم و همه اطلاعاتم دسترسی داشته باشه، چطور میتونم بهش اعتماد کنم؟ خطر ایجنت‌های مخرب چقدر جدیه؟
این بزرگترین چالش فنی و امنیتی سال 2026 هست. ما با یه مشکل کاملاً جدید روبرو هستیم. قبلاً نگران هک شدن یه اپ بودیم، ولی حالا؟
حالا چی؟
حالا با پدیده جدیدی به اسم ارتباط ایجنت به ایجنت روبرو هستیم.
یعنی چی ارتباط ایجنت به ایجنت؟
فرض کنید ایجنت شما میخواد براتون بلیت هواپیما بخره. باید با ایجنت شرکت هواپیمایی مذاکره کنه تا بهترین قیمت رو بگیره.
خب.
از کجا معلوم که ایجنت شرکت هواپیمایی ایجنت شما رو فریب نده و قیمت بالاتری بهش نده؟ یا بدتر، یه ایجنت کلاهبردار خودش رو جای ایجنت بانک شما جا بزنه.
پس یعنی جنگ ایجنت ها رو هم خواهیم داشت؟ ایجنت هایی که سعی میکنن همدیگر رو گول بزنن؟
دیگه همچین چیزی. راه حلش در ایجاد یک زیرساخت اعتماد دیجیتاله. مقاله به مفهومی به اسم هویت ایجنتیک اشاره میکنه.
هویت ایجنتیک؟
مثل یه پاسپورت دیجیتال برای هر ایجنته که با رمزنگاری تایید شده. قبل از اینکه دو ایجنت با هم صحبت کنن، اول هویت و اعتبار همدیگر رو چک میکنن.
آها، که مطمئن بشن با طرف واقعی دارن حرف میزنن.
دقیقاً. بدون این زیرساخت امنیتی، کل این اقتصاد مبتنی بر ایجنت ها فرو میپاشه.
پس در نهایت به نظر میرسه ما در آستانه یه رهایی بزرگ از کارهای دیجیتالی تکراری و خسته کننده هستیم. میتونیم روی خلاقیت و روابط انسانی تمرکز کنیم.
بله، همونطور که نویسنده مقاله میگه، تکنولوژی بالاخره شروع کرده به جای ما عمل کنه، نه اینکه فقط ابزاری باشه که ما باش کلنجار بریم.
درسته.
اما این ما رو به یه دورایی فلسفی مهم میرسونه که مقاله هم بهش اشاره کرده. این تحول به معنی آزادی بیشتر ماست یا یه نوع وابستگی جدید و عمیق‌تر به تکنولوژی؟
سوال خیلی مهمیه.
ما داریم کنترل مستقیم روی ابزارهامون رو از دست میدیم و اون رو به یه جعبه سیاه هوشمند واگذار میکنیم. آیا این معامله در نهایت به نفع ماست؟
و شاید بشه یه قدم فراتر هم رفت. حالا که دیدیم این ایجنت ها چطور میتونن زندگی دیجیتال ما رو مدیریت کنن، سوال بزرگتر اینه که وقتی این ایجنت ها شروع به گرفتن تصمیم های خلاقانه یا قضاوتی برای ما بکنن چه اتفاقی میفته؟ اگر ایجنت شما میتونه یه سفر عالی براتون برنامه ریزی کنه، چه چیزی جلوش رو میگیره که کتاب بعدی شما، فیلم بعدی شما یا حتی همکار بعدی شما در یک پروژه رو انتخاب نکنه؟ مرز بین واگذاری کارها و از بین رفتن انتخاب شخصی ما کجاست؟